ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، آدینه بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تحسین رهبر معظم انقلاب از برنامه تلاوت قاریان نوجوان در شبکه قرآن سیما. برنامه تلاوت روزانه یک جزء از قرآن کریم توسط قاریان نوجوان که هر روز از شبکه قرآن سیما پخش می شود در روزهای اخیر مورد عنایت و قدردانی مقام معظم رهبری قرار گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن تقدیر از برگزار کننده این جلسه قرآنی، آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و شبکه قرآن سیما و با تحسین تلاوت‌های تجویدی و کامل این نوجوانان فرمودند: مکررن این برنامه را از رسانه ملی دیدم. برگزاری آن اقدامی عالی است. من جدن از این جلسه قرآنی لذت میبرم و خیلی اوقات دلم نمی آید که برخیزم و بروم. مطلقاً به فساد و مفسد رحم نمی کنیم. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به عهد دولت با مردم برای مبارزه قاطع با فساد و مفسد گفت: به همه مسئولان تأکید کردم که در این دولت فساد و مفسد مطلقاً تحمل نخواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در اجتماع مردم مناطق جنوب غربی تهران در صحن امامزاده حسن علیه السلام با گرامی داشت یاد شهیدان و ادای احترام به خانواده معظم شهدا تصریح کرد: بنای دولت اداره امور بر مبنای عمل به دستورات الهی در همه عرصه‌های زندگی، اجرای عدالت با تکیه بر امکانات داخلی و بر مبنای سند آمایش سرزمینی است.
آقای رئیسی در راستای سفرهای استانی و در اولین برنامه از سلسله بازدیدها از محلات شهر تهران به جنوب غرب پایتخت رفت و با مردم این مناطق دیدار و گفتگو کرد.
اون چه از امکانات و زمینه‌ها وجود داره در کشور بر اساس عدالت توزیع شود، فرصتها و امکانات و ظرفیتها مبتنی بر اجرای عدالت باشه.
تعدادی از وزرای دولت همپای رئیس جمهور در این مناطق حاضر شدند. مساجد که همیشه کانون مذهبی و عبادی و محلی برای حل مسائل مردم محسوب می شوند، امروز میزبان وزرا بودند برای پیگیری مشکلات مردم. وزیر کشور با حضور در مسجدی درخواست های اهالی منطقه را شنید. وزیر بهداشت هم پیگیر موضوعات حوزه درمان شد. وزیر راه و شهرسازی هم از نزدیک پیگیر دغدغه اهالی این مناطق در حوزه راه آهن، نوسازی بافت فرسوده و ساخت ورزشگاه برای جوانان شد. مشکل تراکم اماکن آموزشی و مدارس هم موضوع دیگری بود که پای وزیر آموزش و پرورش را به جمع مردم این مناطق باز کرد.
ادامه خبرها. شاعر پیشکسوت و سردبیر فصلنامه شعر گفت: شعر رهبر انقلاب با ردیف مگوریز امیدآفرین و انگیزه بخش است. آقای محدثی خراسانی درباره شعری که از رهبر معظم انقلاب درباره وعده صادق منتشر شد، قالب این شعر را غزل و از نوع حماسی دانست و تأکید کرد: این غزل میتواند انگیزه بخش و امیدآفرین باشد و به امت اسلامی جان تازه میبخشد. عضو شورای عالی شعر صدا و سیما گفت: رسالت شعر این است که در بزنگاه‌های تاریخ بتواند نقش رسانه‌ای و فرهنگی خود را ایفا کند و صدای یک ملت باشد، همچنین بتواند امت را جهت بدهد و تشویق کند. آقای اکرامی‌فر از شاعران پیشکسوت کشورمان نیز گفت: غزل سروده شده رهبر معظم انقلاب یک روایت تاریخی برای مسلمانان است که اگر به خداوند اعتقاد داشته باشید، همانند اصحاب خیبر و بدر در برابر دشمنان پیروز خواهید شد. برگزاری دور دوم انتخابات مجلس. وزیر کشور گفت: همه مقدمات برای برگزاری دور دوم 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه فراهم شده است. آقای حیدری افزود: این مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی در 8 حوزه به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد. دومین دوره انتخابات برای شکلگیری 12th دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 21 اردیبهشت ماه برگزار می شود. ببخشید اصلاح می کنم، آقای وحیدی وزیر کشور. کانونهای فرهنگی هنری مساجد در تدارک جشنهای دهه کرامت. مسئول دبیرخانه ستاد بزرگداشت دهه کرامت برگزاری جشن زیر سایه خورشید از سوی آستان قدس رضوی، سفیران کریمه با محوریت حضرت معصومه سلام الله علیها و سلسله جشنواره‌های بین المللی امام رضا علیه السلام با محوریت بنیاد بین المللی امام رضا را از جمله برنامه‌های دهه کرامت امسال عنوان کرد. آقای طاهریان گفت:
روز اول ذی‌القعده که 21 اردیبهشت ماست، روز دختر نامگذاری شده و برنامه‌های مفصلی رو آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با شعار حضرت فاطمه معصومه بهترین دختر دنیا پیش بینی کردن. ما هم به فضل خدا از چهارشنبه هم به استقبال دهه کرامت میریم و هم همراه با حرم مطهر ویژه برنامه‌هایی که برای بزرگداشت روز دختر هست انشالله در سطح کشور به ویژه با محوریت مساجد خواهیم داشت.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قرآن مالزی مشخص شدند. با اعلام سازمان اوقاف و امور خیریه، آقایان نصیری و زاهدی به عنوان نمایندگان کشورمان در رشته‌های قرائت و حفظ قرآن به مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی اعزام خواهند شد. حمیدرضا نصیری و محمد رضا زاهدی به دلیل کسب رتبه دوم در رشته‌های قرائت و حفظ کل 46th دوره مسابقات سراسری قرآن جواز حضور در مسابقات مالزی را کسب کردند. امسال برای اولین بار برگزار کنندگان مسابقات قرآن مالزی از کشورمان دعوت کردند که به مسابقات حفظ قرآن هم نماینده اعزام کند و بر این اساس آقای زاهدی به عنوان اولین حافظ قرآن ایرانی در مسابقات مالزی رقابت می کند. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت حدود 500 مرکز آموزش هنگام ازدواج در سراسر کشور با خدمات رایگان فعالیت می کنند. وی گفت علاوه بر درمان، خدمات پیشگیری از ناباروری و اصلاح سبک زندگی هم در دستور کار قرار گرفته است. آقای جباری گفت:
100 عنوان خدمت رایگان در مرکز بهداشت درمانی کشور برای مادران باردار ارائه میشه. در حوزه ناباروری قبل از ابلاغ قانون ما خدمات درمان ناباروری پوشش بیمش پایین بود. الان در مرکز درمان دولتی ما پوشش درمان ناباروری رو به صورت تقریبا کامل داریم. مرکز درمان ناباروری سطح 3 که فوق تخصصی هست در کل کشور، هر استانی حداقل یک مرکز دولتی رو داره.
مردم همراه و حامی پلیس برای اجرای طرح نور هستند. فرمانده کل انتظامی کشور در اجتماع بزرگ مردم قم در حمایت از فراجا برای اجرای طرح نور عفاف و حجاب تأکید کرد دشمن تلاش فراوان کرد که بگوید در اجرای طرح عفاف و حجاب پلیس تنهاست، اما مردم همواره همراه و حامی پلیس هستند. سردار رادان گفت: ما موضوع حجاب و عفاف را کاملا فرهنگی و اجتماعی می‌دانیم و اصلا امنیتی نیست و آن کسانی که امنیتی نشان می‌دهند به دنبال شبهه افکنی هستند، اما همان مسئله فرهنگی و اجتماعی هم بایدها و نبایدهایی دارد که نیاز به تذکر و گاهی برخورد خواهد داشت. سازمان اوقاف و امور خیریه از حدود 40 شرکت دانش بنیان حمایت کرده است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه دانش بنیان ها باید در خدمت ارزانسازی و رفاه مردم باشند گفت: اوقاف از دانش بنیان های نوپا حمایت می کند و ما مفتخریم که تاکنون از حدود 40 شرکت حمایت کرده ایم. حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در نخستین نشست هماندیشی و بررسی چالش های پیش رو در حوزه شرکت های دانش بنیان که در نمایشگاه دستاورد های وقف برگزار شد، با قدردانی از دانشمندانی که در نمایشگاه شرکت کردند گفت: ما تلاش می‌کنیم در دوره فعلی وقف را حرکت جهشی بدهیم که در این راستا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شده است. نخستین جشنواره وحدت و همدلی اقوام در بندر ترکمن با حضور سفیران کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و مسئولین کشوری و استانی برگزار شد. برپایی نمایشگاه صنایع دستی از جمله برنامه‌های این جشنواره بود.
بندر ترکمن، جشنواره وحدت و همدلی اقوام.
زیباترین چیزی که در این جلسه دیدم وحدت و قومیت مختلفه.
و مهمانانی که از جای گلستان آمده بودند.
من ترکمنم.
دوست شما چی؟
فارسی.
از قوم قزاق هستم و ساکن این بند ترکمنم.
من از مینو دشتم، قزاقیم، از گرگان اومدم.
رنگ‌های مختلف اینجا کنار هم قرار گرفتند تا رنگین کمانی از زیبایی‌ها به وجود بیاد.
استان گلستان مثل یک دست گله که انواع اقسام اقواماتون هستن و هر کدوم زیبایی خودشونو دارن.
همدل بودن، متحد بودنشون، یک دل بودن در همه موارد.
ترکمن هستم و دوستی دارم. فارس با هم برای سربلندی ایران تلاش زیادی هم میکنیم.
در حالی که میهمانان مشغول دیدن رقص خنجر ترکمن ها بودند، اینجا و در گوشه ای از جشنواره صدای لالایی مادر برای کودک خردسالش زیبایی دیگری خلق کرده بود.
تو رو لالایی میکنم تو این گهواره که با نام خدا بخوابی.
مراسم عروسی رو داریم که آرزوی خوشبختی برای جوانانمون داریم.
یکی از زیبایی های این مراسم عروسی اقوام بود.
الشترمه یه مراسمیه که دستای عروس داماد رو به هم میدن به خاطر همدلی.
و سفره زیبایی که غذاها برای پذیرایی از میهمانان چیده بودند.
همچنان شنونده خبرهای معارفی هستید. سازمان ها می توانند برای دریافت یارانه خرید کتاب ثبت نام کنند. مدیر کمیته اداری و مالی 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از آغاز ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب ویژه سازمان ها و نهادها خبر داد و گفت متقاضیان تا 21 اردیبهشت می توانند با مراجعه به سامانه kitab.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. آقای خلج افزود پس از تایید درخواست‌های کتبی و تعیین میزان مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان‌ها و نهادها اطلاع رسانی می‌شود. 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم از 19 تا 29 اردیبهشت جاری در محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه به شکل حضوری و در سامانه kitab.ir به صورت مجازی برگزار می‌شود. کتاب سلوک مهربانی منتشر شد. این کتاب که به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها می‌پردازد، کاری از انتشارات عروت الوثقی است.
نام او در کنار نام بانوانی چون مریم و آسیه و خدیجه خود نمایی می کند و حتی
این کتاب در 3 فصل و 227 صفحه تألیف شده و در فصل دوم آن می خوانیم.
سبک‌های مختلف تربیتی ایشون رو بررسی می کنیم، ابعاد معرفتی بینش فاطمی.
می فرماید من هر چه که لازم باشد را دارا هستم، چرا که دارایی به نحوه دیدن است.
تربیت معناگرایانه معصوم در زندگی هست که به طور خاص میایم اون مواجهه‌ای که حضرت رسول داشتند در خانواده با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور با دیگر موقعیت‌ها.
نویسنده از علت نامگذاری این کتاب گفت
با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی کامل شفقت و مهربانی هستند، بنابراین این روش، منش و سلوک ایشون در قالب سلوک مهربانی برنامه این کتاب گذاشته شد. سزاست که حضرت را چو مادری مهربان برای بشر قلمداد کرد، مادری که همگان را به سوی توازن و
سلوک مهربانی به تازگی توسط انتشارات عروت الوثقی چاپ و در حال تألیف به 3 زبان عربی، انگلیسی و فرانسه است.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. به آگاهی شما میرسانم امروز جمعه 7 اردیبهشت ماه 1403 و 17 شوال 1445 است. هنگام اذان ظهر به افق قم 12:04، غروب آفتاب 18:48 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 19:06 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان محمد جواد عابدینی و حسن خانی با شما خداحافظی میکنیم. آدینه بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم. رفتی به سمت صبح شورانگیز فردا.
11:15 از روز جمعه هفتمین روز اردیبهشت ماه 1403 رو پشت سر گذاشتیم و در این لحظه دعوت میکنم همراه با عزیزان ما در سایر نقاط کشور عزیزمون برنامه زلال احکام رو بشنوید.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف، عزیزانی که در این لحظه برنامه زلال احکام رو برای شنیدن انتخاب کردید. بحث و گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده، کارشناس محترم این برنامه، درباره مقارنات نماز هست، یعنی آنچه که در نماز انجام میدیم از اذکار، از افعال و هر آنچه که واجب هست در نماز ما بهش توجه داشته باشیم و انجام بدیم. احکام این موارد رو از زبان استاد فلاح‌زاده در این برنامه هم میشنویم. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به شنوندگان محترم و همچنین همکاران گرامی شما. برای همگان آرزوی توفیقی داریم و امیدواریم که در این لحظاتی هم که در خدمت برنامه باشیم و خدمتگزاری به شنوندگان، بتونیم انجام وظیفه کنیم انشاءالله.
خیلی متشکر استاد فلاح‌زاده. در بحث واجبات نماز رسیدیم به موضوع قیام.
بله.
فرمودید که در 4 جا در نماز معنای قیام تحقق پیدا میکنه.
بله.
و توضیحات کاملی رو در این باره فرمودید که 2 موردش رو گفتید رکن هست و 2 موردش جز واجبات غیر رکنی نماز.
بله.
حالا متفرع بر این موضوع بسیار مهم که فرمودید شخص باید در حالت ایستاده تکبیرت الاحرام بگه، قبل از رفتن به رکوع باید ایستاده باشه، به هنگام قرائت نماز باید ایستاده این کار رو انجام بده، بعد از رکوع باید بیسته و به سجده بره.
بله.
این ایستادن دقیقا به چه معناست؟ یعنی اگر شخص سنگینی بدن رو کاملا روی یک طرف بدن قرار بده، یا در حالت ایستاده ممکنه یه مقدار تحرک هم بدنش داشته باشه، انگشتان پا، انگشتان دست، خود شخص ممکنه یه مقدار جزئی جابجا بشه، اینها یا اخلال به قیام نماز وارد میکنه یا نه؟
چشم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، برای یاداوری عرض میکنیم در برنامه های گذشته در بحث قیام که 2 برنامه ظاهرن همین مبحث قیام رو داشتیم که جزء واجبات بلکه جزء ارکان است، تقسیم بندی ذکر شد که ما 2 نوع قیام رکنی داریم، 2 نوع قیام واجب غیر رکنی. اون دوتایی که رکن است که قیام در حال تکبیرت الاحرام است و قیام متصل به رکوع، یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن، و 2 قسم دیگری که واجب هست ولی رکن نیست. یکی قیام در حال قرائت است، موقعی که حمد و سوره می‌خوانیم، تسبیحات اربعه می‌خوانیم، باید ایستاده باشیم در صورت امکان، و یکی هم قیام بعد از رکوع که مسائلی در این باب گفته شد. اما سؤالی که مطرح فرمودید سؤال به جایی است، خیلی ها هم می‌پرسن یا بعضی هم مراعات نمی‌کنن. در حال قیام وقتی که ایستاده ایم باید هر 2 پا رو زمین باشد، حتی فرمودن اگر مثلا پا رو حرکت داد، اون ذکری یا قسمتی از سوره رو که در حال برداشتن پا و جابجا کردن بوده دوباره بگه. برخی هم احتیاط واجب دارن نسبت به این مسئله که باید تکرار کنند. پس هر 2 پا باید بر زمین باشه در حال قرائت، پا رو بلند نکنه مگر عذری داشته، مثلا طرف پاش شکسته است اصلا نمیتونه بر زمین بگذاره، یا یک بیماری مثلا کف پا داره، پوستی داره، نمیتونه دائم بر زمین باشه به مقداری که بتونه. خب ایناش معلومه، استثناء هست. و اما این که حالا اشاره کردید حتما سنگینی بدن هم باید به طور مساوی باشه، نه این اشکالی نداره. یعنی اگر سنگینی بدن روی پا هست ولی پای دیگر هم روی زمینه، این هم اشکال نداره، فرق نمیکنه. عذری داره یا مثلا یه پاش کمی درد میکنه میتونه روی زمین بگذاره، ولی سنگینی نباید روش بندازه که اذیت میشه. خب اشکال نداره اونم بر زمین بگذاره، ولی سنگینی رو پای دیگری باشه. یا نه اصلا عذری نداره و خدمت شما که عرض کنم مشکلی نداره، بازم لازم نیست که حتما سنگینی بدن روی هر دو پا باشد.
بله، این نکته هم تو سوال بود، چون چند تا سوال رو در قالب یک جمله خدمت شما مطرح کردیم. این بود که بعضیا در حالت قیام، حالا نمیدونم عادتشونه یا مشکلی خدای نکرده دارن، یه مقدار تحرک دارن.
بله.
یه مقدار جابجا میشن جناب فلاح زاده. بله. من از موارد متعدد دیدم با چشم خودم. نه که مثلا فکر کنید اگر یه مکانی وایسادن پایان نماز چند متر اون طرف تر، نه، در حد یک چند بند انگوش جابجا میشن و بر میگردن. آیا این به قیامشون اشکالی وارد میکنه یا نه؟
بله، حرکات جزئی رو گفتن اشکالی نداره. مثلا انگشتان حرکت بدهد اینا ضرری نمیزنه، اما بدن باید چی باشه؟ مستقر باشه. بله. یعنی بی حرکت باشه. درست. بدن باید آرامش داشته. درست. باشه. اونم باز اگر حرکت خیلی جزئیه، دقت فرمودید. بله. میگم بله بدنش آرام آره کمی، یا لرزشی داره که بی اختیاره.
بله.
دقت فرمودید، اونم اشکالی نداره. اما اگر بیش از این شد که به هر حال عمدی هم نبود، اگر عمدن بدن رو حرکت بدهد، خب این نماز باطله، چون طمأنینه جزء چیه؟ جزء واجبات نماز.
درست.
اما اگر بی اختیار بود، حرکت مثلا حواسش نبود، بدن کمی حرکت داد، عرض کردیم حرکت دست و اینا اشکالی نداره، اما خود بدن رو اگر حرکت داد بی اختیار، اینجا فرمودن اون ذکری رو که در اون حال گفته است یا بخشی از مثلا قرائت رو خونده مجددا تکرار کند، برگرده دوباره بخواند، دوباره بگوید.
من.
حالا بعضی هم نسبت این مسئله احتیاط واجب دارن و نمازش درست، اما عمدن نباید در نماز زیاد حرکت داشته باشه که اون استقرار و طمأنینه و آرامش بدن به هم بخوره.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. یه فاصله میگیریم، ان شاءالله بحث رو به عزت عالی دنبال خواهیم کرد.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
حدیث داریم خدا میگه وقتی بنده نماز میخونه و حواسش پرته، من تعجب میکنم با کی داری حرف میزنی؟ تو که با دستت اشاره میکنی نمیدونم چراغ رو خاموش کن، تلویزیون رو زیاد کن یا کم کن، در رو باز کن. خب با شما خودتون الان من دارم با شما حرف میزنم، همه نگاهتون به منه، یکی برگرده به کسی دیگه حرف بزنه من ناراحت میشم. خدا میگه من تعجب میکنم به پیغمبرش فرمودا شب معراج، عجبت من عبد دخل فی الصلاه، تعجب میکنم از بنده ای که تو نماز وارد شده و هو یعلم الى من یرفع یدی، میدونه با کی داره حرف میزنه، با خدا. بعد فرمودند که و هو ینعس، ای خمیازه میکشه، ای کسله، ای بیحاله. بابا تو 24 ساعت در شبانه روز 15 دقیقش میخوای با من حرف بزنی؟ خب درست صحبت کن، توجه کن.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه میکشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه رو جناب استاد فلاح زاده می‌فرمایند و ما استفاده می‌کنیم. در خصوص قیام در نماز ما توضیحات کامل ایشون رو در طی دو برنامه گذشته و این برنامه شنیدیم. جناب فلاح زاده، الان مشاهده میشه که در خیلی از مساجد و اماکن مذهبی که به هر حال نماز جماعت برگزار میشه، صندلی‌های متعددی قرار دارن و خیلی روی صندلی نمازشون رو برپا می‌دارن.
بله.
خب این مسئله جای سوال‌های زیادی هم هست.
بله.
یعنی پرسش‌های زیادی از عزیزانی که در خصوص نماز مسئله‌شون رو مطرح می‌کنن مربوط به همین اقامه نماز بر روی صندلی هست.
بله.
بفرمایید که با چه ویژگی‌ها و مراعات چه مواردی نماز خواندن بر روی صندلی ایراد نداره و وقتی که نشسته روی صندلی نماز میخونن به هنگام رکوع و سجده وضعیتشون چگونه باید باشه؟
چشم. اولا خواهش میکنیم کسانی که از صندلی استفاده میکنن و شنونده این برنامه هستن خوب دقت کنن، چون برخی از موارد مشاهده میشه که طرف همون وظیفه‌ای که داره نسبت به نماز اون وظیفه رو به درستی انجام نمیدهد یا آشنا نیست.
بله.
چون که در سابق اون چی که ما یاد داریم در بسیاری از خانه‌ها اصلا صندلی نبود.
بله.
مبلی نبود، صندلی نبود، تخت خواب تا خیلی ها نداشتن دیگه، رو زمین میخوابیدن، رو زمین مینشستن.
بله.
که میگفتن اگر کسی نمیتونه مثلا ایستاده نماز بخونه تکیه بده به چیزی، اگر نشد نشسته بخواند و اتفاقا تو رساله آمده مهر یا چیزی که میخواد سجده کنه رو جای بلندی بگذاره.
درست.
مثلا رو بالشی بگذاره، روی میزچه‌ای بگذاره. و من یادم مثلا همون میزی که چرخ خیاطی روش میگذاشتن به عنوان جایی که مهر میگذاشتن و سجده میکردن.
بله.
اما اخیراً مشاهده میشه صندلی هایی که اصلا ویژه چنین افرادی ساخته شده است، یعنی جای مهر داره.
بله.
جای نشستن راحت رو داره و برخی ها هم مسئله رو به درستی نمیدونن و در حالی که عذری برای نماز خوندن بر صندلی ندارن.
بله.
ولی به تصور این که حالا یک کمی براشون مشکل هست که ایستاده نماز بخونن رکوع و سجده رو عادی به جا بیارن میان میشینن رو صندلی، چنان که الان در مساجد ما خیلی میبینیم گاهی وقتا من مسجد رفتم یک سوم، گرچه جمعیت زیاد نبودا، مسجد توی یکی از محلات.
بله.
یک سوم همون جمعیت نمازگزار رو صندلی نماز میخوندن. آیا واقعا اینه این تعداد؟ حالا ممکنه کسی بگه آقا در سابق چون صندلی نبود تو مساجد چنین افرادی مثلا مسجد نمی اومدن، تو خونه نماز میخوندن.
بله.
شما خبر ندارید. بله اینم ممکنه، اما به نظر میرسه صندلی ها داره زیاد میشود، بیماری ها هم زیاد شده است.
بله.
واقعا در گذشته اینجوری نبود که تو این سنین افراد مشکل کمر داشته باشن. بله. مشکل پا داشته باشن، سجده نتونن برن. ولی حالا ما مسئله شرعی رو میخوام بگیم. نگاه کنید، ما یک وظیفه مختار داریم، یک وظیفه مستر. وظیفه مختار یعنی کسی که مشکلی نداره، عذری نداره.
بله.
یا بگیم وظیفه غیر معذور یعنی عذری نداره، سالم هست. خب همین نماز به طور عادی است. تکبیرات الاحرام در حالت ایستاده میگه، حمد سوره در حالت ایستاده میخونه. به طور معمول رکوع به جا میاره، به طور معمول سجده به جا میاره. افراد سالم، افراد جوان که عذری ندارن، اینجوری نماز بخونن دیگه. این وظیفه کسی است که غیر معذور است، عذری نداره، یا به تعبیر دیگر مختار است.
بله.
اما وظیفه غیر مختار یعنی مضطر، کسی اضطراراً نمیتونه ایستاده بخواند، جور دیگه باید بخواند، وظیفه چیه؟
بله.
یا معذور است، عذر داره از ایستادن، عذر داره از سجده رفتن، عذر داره از به اصطلاح رکوع رفتن. اولین سوال این است که اصلا عذر چیه؟
بله.
اضطرار به چه معناست؟ عذر به این معناست که اگر بخواهد به طور معمول و متعارف این اعمال رو انجام بدهد براش خیلی سخته.
بله.
یا نه اصلا غیر ممکنه، یا براش ضرر داره یعنی بیماری داره که شدت پیدا میکنه.
بله.
یا دردش شدید میشود، یا دیر خوب میشه، یا اینکه نه بیماریش رو به بهبودیه، رفته مثلا دیسک کمر رو عمل کرده رو به بهبودی، اگر بخواد رکوع و سجده به جا بیاره باز دوباره چی میشه؟ برمیگرده به وضعیت اول. اینا رو بهش میگن چی؟ عذر. یا چنین افرادی رو میگن معذور، مضطر. این نماز در حال اضطرار در این گونه موارد فرق میکنه با آدم عادی. و این گونه نیست که اسلام برای همه افراد یک نسخه پیچیده باشن. به همه بگه آقا اینجوری باید نماز بخونید.